أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قاعدة لا ضرر، یکی دیگر از قواعدی که بسیار کاربرد داره در فقه، قاعده لا ضرر هست که از قواعد مهم در استنباط احکام فقهی است و عده‌ای مضمون این قاعده رو نفی حکمی دانستن که ضرر از آن ناشی می شود. گفتن هر حکمی که منشأ ضرر است بر اساس قاعده لا ضرر، اون حکم منتفی می شود. مثلا کسی وضو برای ضرر داره، وجوب وضو از او منتفی میشه، یا صوم برای ضرر داره، وجوب صوم از او منتفی میشه، یا ریش تراشی حرامه، اگر ضرر داشت مثلا فرض کنید خود این ریش داشتن برای ضرر داشته باشد، دیگه حرمت حلق و لحیه منتفی می شود. یا مثلا فرض کنید بعضی از محاسن زن باید مخفی باشه دیگه، حالا اگر ضرر برش مترتب بشود حرمتش منتفی می شود. یا مثلا فرض کنید یه زنی که بیمار باید پیش طبیب برود، حالا یا برای درمان یا برای تلقیح یا ولادت فرزند، خب یه البته حتی خانم فرق نمی کنه، خب نباید کشف عورت کنه برای زن، هم زن برای زن هم نباید کشف عورت کنه، چه رسه برای مرد. در اینجا حرمت منتفی می شود اگر ضرری بر عدم کشف عورت مترتب بشود، حرمت منتفی می شود. و مثال های دیگری هم که میشه در این باب ذکر کرد. اونقدر قاعده لا ضرر اهمیت دارد که بعضی از اهل سنت مثل سیوطی گفتن که فقه حول محور پنج حدیث میچرخه، که یکی از اونا لا ضرر ولا ضراره. به هر حال لا ضرر ولا ضرار هم جایگاه مهمی در فقه اهل سنت داره. خب رسائل فراوانی نسبت به بحث لا ضرر نوشته شده توسط علما، از جمله رساله شیخ الشریعه اصفهانی که یک مبنایی داره در بحث لا ضرر، رساله‌ای که میرزای نائینی نوشته و رسائل دیگری که مرحوم شیخ داره، مرحوم نراقی داره در عوائد الایام، العائدة الرابعة. شیخ اعظم هم در کتاب رسائل در بحث شرایط جریان اصول عملیه یه خاتمه ای داره، یه عبارتی در اون خاتمه از فاضل تونی نقل میکنه که گفته بود از شرایط جریان اصل براءت عدم ترتب ضرر بر اجرای براءت، چون وقتا اصل براءت جاری بشه مستلزم ضرری است، در اونجا نباید اصل براءت جاری بشه. به این مناسبت قاعده لا ضرر رو به صورت مستقل بحث کردن و همین باعث شده که متأخرین از شیخ تبعیت کنن و بحث لا ضرر رو حالا یا مختصر یا مفصل به آن بپردازن. بعد آقای ایروانی هم در این کتاب میگه ما هم مباحثی رو در این باب ذکر میکنیم، مباحثی مثل مضمون قاعده، مدرک قاعده، تا تطبیقات قاعده رو فهرست کرده. حالا این دو صفحه رو بخونیم بعد ببینیم مضمون قاعده چیست. قاعده تو لا ضرر من القواعد المهمه فی مقام الاستنباط فانه بناء على کون المقصود منها نفی الحکم الذي ينشأ منه الضرر. مقصود از قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر از قواعد مهمی است در مقام استنباط. فان شانچین از بنابر این که مقصود از قاعده لا ضرر نفی حکمی باشد که ناشی می شود ضرر از آن حکم. فسوف یثبت لدى الفقی نفی وجوب الوضوء، که بعدا ثابت میشه نزد فقی که وضوء وجوبش منتفی است اذا ترتب علیه ضرر، و نفی وجوب صوم اذا ترتب علیه ضرر، و نفی حرمت حلق اللحیه ریش تراشی اذا ترتب علی عدمه ای از ضرر، یا علی وجوده ای یترتب علی وجوده ای از ضرر، یا یترتب علی عدمه ای از ضرر، و نفی حرمت ابراز المرأة بعض محاسنها اذا ترتب علی عدمه ای از ضرر، این اگر ابراز نکند ضرری میبیند، ممکنه یک آسیب جدی تری ببینه. خب اینجا حرمت ابراز المرأة بعض محاسنش منتفی میشه، و نفی حرمت کشف مرأة عورتش را امام طبیب، جلو طبیب، بلو طبیب زن، کشف عورت حرامه اما حرمتش نفی میشه لعجل العلاج او تلقیح او الولاده، خود فرزند بیاره وضع هم کنه. اذا ترتب علا عدمی از ضرر، اگر کشف عورت نکند ضرر برش مترتبه، و امثال ذلک کسی. و قد بالغ بعض العامه حتی قال ان الفقی يدور على خمسة احادیث، احدها حدیث لا ضرر ولا ضرر. قد بالغ بعض عامه حتی قال، چی گفتن؟ که گفتن فقه در مدار پنج حدیثه که یکیش حدیث لا ضرر ولا ضرر، تا اینجا بعض عامه بهش رسیدن و به قاعده لا ضرر پرداختن که یکی از احادیث پنجگانه مهم فقه دانستن. و قد اهتم به علمان و الاعلام حتی الف کثیر منهم رسائل مستقله، تألیف کردن رسائل زیادی رو علما اهتمام ورزیدن و تألیفاتی داشتن. فی ذلک این در قاعده لا ضرر که شیخ شریعه الاصفهانی و میرزا نائینی و غیر این دو. و قد بحثها الشیخ الاعظم فی الرسائل فی مبحث شرائط جریان اصول العملیه الذي ذكره تحت عنوان خاتمه، فانه نقل عن الفاضل التونی، که چی فرمود؟ فرمود ان من جمله شرائط جریان اصل البراءه عدم ترتب الضرر على اجراء البراءه، از جمله شرائط جریان اصل براءت عدم ترتب الضرر بر اجراء براءت است، و به هذه المناسبه اخذ بالبحث ان قاعدت لا ضرر به شکل مستقل. یعنی از شرایط جریان اصل براءت اینه که ضرر بر اجرای براءت مترتب نشود. به این مناسبت اومدن بحث از قاعده لا ضرر کردن به نحو مستقلی، و تابعه علی ذلک من تأخر عن و ادعی هم از متأخرین از شیخ اعظم تبعیت کردن، فاخذوا بالبحث از این قاعده لا ضرر موضع مذکور، همینجا در این جایگاه بحث کرد. حالا به بعضام یتنم و بعضام یختصر، بعضی طولانی بحث کردن بعضی هم مختصر. اما ما چی به نحن نحاول الاختصار کیس علی الطالب حزم مباحث، میگه ما هم تلاش میکنیم بررسی میکنیم به صورت اختصار تا بر طالب حزم مباحث آسان گرده، کی یسهل یا یسهل علی الطالب حزم مباحث، و نمنهج الحدیث عنها، یعنی پی میگیریم سخن گفتن از قاعده لا ضرر رو ضمن نقاط تالیه، ضمن نقاط التالیه، یک مضمون قاعده، دو مدرک قاعده، سه اختلاف صیغه حدیث، چهار الجمع فی الروایه او فی المروی، 5 توزیع مفردات حدیث، 6 المقصود من قاعده لا ضرر، 7 تطبیق حدیث بر قضیه سمارت ابن جندب، 8 کیفیت فهم محظور کثرت تخصیص، چون گفتن اگر این جاری بشه کثرت تخصیص لازم میاد، حالا چطور این محظور تخصیص اکثر رو حلش کنیم. نه شمول حدیث الاحکام العدمیه، ده وجه تقدم حدیث علی الادله الاولیه، 11 از ضرر الواقعی اول علمی، کدام مقصوده؟ ضرر واقعی، ضرر علمی مقصوده. 12 تعارض ضرره و 13 تطبیقات. قاعده لا ضرر تو کتاب مفصل تر از بقیه آمده، بعدش قاعده نفی حرجه که اونم خیلی مفصل نیست، بعد قاعده یده که اونم خیلی مفصل نیست. سه تا قاعده رو بحث کنیم، لا ضرر، نفی حرج و ید، در واقع جلد اول این دروس تمهیدیه تمام میشه. خب یک مضمون القاعده. خب بین بزرگان در تفسیر قاعده لا ضرر و لا ضرار اختلافه. یک تفسیری شیخ اعظم دارد، یک تفسیری شیخ الشریعه دارد، شیخ الشریعه اصفهان. شیخ اعظم دسفولی در رسائلش میگه مضمون قاعده لا ضرر و لا ضرار اینه که هر حکمی که باعث ضرر بر مکلف بشود مرفوع آن غیر ثابت فی الشریعه، یعنی نفی حکم ضرری میکنه. کل حکم شرع فی الاسلام فهو ثابت ما دام لا یلزم من ثبوته ضرر علی المکلف. خب خیلی هم از شیخ اعظم، شیخ مرتضای انصاری دسفولی هم تبعیت کردن. عده‌ای دیگر مثل شیخ الشریعه اصفهانی گفتن نه، مقصود از قاعده لا ضرر و لا ضرار النهی عن الاضرار بالآخری و تحریم ذلك، داره نهی ضرر میکنه، اصلا نظری به احکام شرعی نداره، نباید احکام شرعی ضرری رو نفی کنه، نفی و ضرره نه نفی و حکم ضرری، اضرار رو نفی میکنه، آقا به دیگه ضرر نرسون، اما احکام ضرری رو نفی نکرده. البته تفاسیر دیگری هم برای قاعده لا ضرر گفتن که همین دوتا تفسیر رو اینجا ذکر میکنه. مضمون القاعده، وقع الاختلاف بین الاعلام فی المقصود من قاعده لا ضرر ولا ضرار، فالشیخ الاعظم فی رسائلی میفرماید که مقصود از قاعده لا ضرر اینه. اولا اختلاف که معنی قاعده لا ضرر ولا ضرار چیه؟ ثانیه شیخ انصاری در رسائلش، همین رسائل اصولیش، از این قاعده اینطور فهم کرده، درک کرده، گفته ان کل حکم یتسبب من ثبوتی و ضرر علی المکلف فهو مرفوع و غیر ثابت فی الشریعه، هر حکمی که از ثبوتش یتسبب ضرر، یعنی منشأ ضرر بشه، ثبوت حکم باعث ضرر بر مکلف بشود، این حکم ضرری مرفوع آن غیر ثابت فی الشریعه، ولو نماز باشه، ولو روزه باشه، ولو حج باشه. و به کلمت اخرى، حالا حتی اون که شما بگید خب جهاد هم ضرره، خمس هم ضرره، زکات، این اینو کجا بحث میکنی؟ در محور هشتم که کیفه یدفع و محظور و کثرت تخصیص، چون تخصیص اکثر لازم بیاد جوابش رو اونجا میده. و به کلمت اخرى کل حکم شرع یا شرع اشاره فی الاسلام فهو ثابت مادام مادامی که لا یلزم من ثبوت ای، ثبوت اون حکم شرعی، ضرران علی المکلف و فی ای فترت و حالت یلزم ضرر من ثبوتی فی کان مرتفع، در هر حالتی یا فترتی ضرر از حکم لازم بیاد، از ثبوت حکم ضرری لازم بیاید، فیها در اون فترت و حالت کان اون حکم مرتفعا، در اون حالت و فترت مرتفعا، نه اینکه حکم همیشه مرتفع باشد. فقط تابع الشیخ الاعظم فی رأی هذا جماعت ممن تأخر عن، هذا جماعت ممن تأخر عن، دویم تبعید الشیخ کردن در رأی شیخ، این که تبعید کردن جماعتی از متأخرین از شیخ. و ذهب آخر و من جملت شیخ الشریع الاصفهانی الى ان المقصود النهی عن الاضرار، مقصود از قاضی لازم و لازم نفی حکم شرعی ضرری نیست، بلکه مقصود نفی نهی از اضرار، نفی الحکم نیست، نهی عن الاضرار بالآخرین هست، به دیگران، و تحریم ذلک، یعنی تحریم این اضرار به دیگران. ولیست به ناظرت الى الاحکام شرعیه و نفی احکام شرعیه حالت لزوم و ضرر، نظری به احکام شرعی ندارد، نفی احکام شرعی ندارد در حالی که ضرر لازم بیاد. و آنها که تفاصیل اخرى نکتفی الان به ما زکه، به آنچه ذکر شد به این دوتا تفاصیل بسنده میکنیم، ولو تفاصیل دیگری هم هست و سیتفق بعد الاخر فی ما بعد انشاءالله، بعضی از اون تفاصیل دیگر رو میفرماید بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد، ولی فعلا بسنده میکنیم به این دوتا تفاصیل. خب پس تا اینجا معلوم شد که مضمون قاعده یا به معنای رفع الحکم است، رفع الحکم الضرری، نفی الحکم الضرری، یا النهی عن الاضرار، را نفی الاحکام شرعیه. محور دوم مدرک قاعده است که می‌فرماید این لا ضرر و لا ضرار در سه مورد آمد، یکی در عرض کنم خدمت شما قصه و قضیه سمرت ابن جندب هست، یکی هم مسئله شفعه، یکی هم مسئله مشارب نخل و فضل الماء. سمرت ابن، اولیش معروف قضیه سمرت ابن جندب فزاری هست، خب صحابی پیغمبر دیگه طبق نظر اهل سنت، که در باغ یکی از انصار یه درخت خرمایی داشت، مالک اون درخت خرما بود، بدون اجازه اون صحابی و صاحب باغ وارد می شد و خلاصه یا الله هم نمی گفت و خانواده صحابی معذب بودن. خب تذکر بهش داد اون صحابی، سماره اعتنا نکرد، بعد صاحب باغ رفت از سماره پیش پیغمبر شکایت کرد، پیغمبر بهش پیشنهاد داد که برای این درخت رو بفروش یا ببخشش، ما در بهشت مثلا چند برابر اونو میدیم. خب گوش نداد، اعتنا نکردم، پیغمبر به اون صحابی انصاری گفت این درخت خرما رو از ریشه بکن و پرتش کن مقابلش و لا ضرر و لا ضرار، عرض کنم خدمتون آدم علیه السلامی نبوده سمرت ابن جندب، در بعضی از منابع اهل سنت هم آمده، سعای سته هم آمده که زمان خلیفه دوم شراب فروخته، بعدش هم متاسفانه این حاکم بصره به کوفه شد، دخترش هم عرض کنم دختر همی سمرت ابن جهدب که کنیش ام ثابت است، همسر هم مختار ابن ابو عبید ثقفی است. اسم کامل سمرت ابن جهدب سمرت ابن جهدب ابن هلال ابن حریج یا حریج از نسل بنی شمخ ابن فزاره است. در کودکی پدرش رو از دست داده، مادرش وارد مدینه میشه، با یکی از اهل مدینه به شرط اینکه سرپرستی سماره رو تا بلوغ داشته باشه ازدواج میکنه. بعد خود سماره نقل میکنه که در زمان پیامبر نوجوان بود، روایاتی رو از او حفظ کرد، در بعضی غزوات هم ظاهرا شرکت کرده. عرض کردم دخترش ام ثابت همسر مختاره. بعد دیگه ظاهرا در مجلس یزید که چوب خیزران بر دندان امام حسین علیه السلام میزد حضور داشته و اونجا هم اعتراض میکنه به یزید، روایاتی رو از او هم نقل میکنن. ابن سیرین سمره رو امانتدار و صادق در حدیث میدانه، ولی شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل میکنه که امام باقر سمره رو لعنت کرده. در سال 58 یا 59 یا 60 هم از دنیا رفته. خدمت شما عرض کنم که بحث فروش شرابش رو هم صحیح مسلم، سنن ابن ماجه که از صحاح سته هستن در اهل سنت نقل کرده. عمر هم وقتی شنید سمره شراب فروخته گفت خدا سمره رو بکشد، نفرینش کرد. زیاد ابن ابی سمره رو 6 محاکم کوفه و 6 محاکم بصره قرار داد. بعد از مرگ زیاد حدود 1 سال حاکم بر بصره بود. بعد معاویه عزلش میکنه، بر خوارج هم خیلی سخت گرفت، خیلی از اونا رو هم کشت و از حافظان قرآن رو، یعنی جنایت های متعددی در زمان حکومتش بر کوفه و بصره داشته. خب پس این یک مورد که قضیه سمرت ابن جندبه که مرحوم کلینی در کافی این روایت رو نقل کرده. در وسائل شیعه باب 12 من احیاء الموات حدیث 3 روایت رو صحیح السند دانسته. اما العده من اصحابنا، خب این روشنه، احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی، یعنی محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن خالد و هو البرقی المعروف به صاحب المحاسن، صاحب محاسن که معروف به برقی، همین احمد ابن محمد ابن خالده. نجاشی میگه ثقه است فی نفسه، اما از ضعفا هم روایت نقل کرده، مراسیل هم اعتماد کرده. لذا محاسن برقی با اینکه قبل از کافی کلینیه تقریبا جز جوامع هم به شمار میاد، جز جوامع روایی است، یعنی ابواب مختلف در محاسن آمده، ولی جایگاه کافی رو نداره. به این اعتبار که اعتماد به مراسیل کرده، ولی خب خود احمد ابن محمد ابن خالد برقی ثقه است. والدش محمد ابن خالد برقی هم که ثقه است، که توصی در رجالش توصیقش کرده، او را از اصحاب امام رضا دانسته. بعد عبدالله ابن بکیر هست که فتحی المذهب دانسته شیخ طوسی، ولی ثقه است، گفته فتحی المذهب الا انه ثقه. بعد زراره که خب عجل است از این که احتیاج به توثیق داشته باشه. بعد امام باقر، این سند روایت. خب خلاصه روایت هم معجب تو عرض کردم. آخر روایت هم پیغمبر دارد فانه لا ضرر و لا ضرار. یه نقل دیگری هم مرحوم کلینی در کافی داره، ولی حدیث رو به شکل دیگه ذکر کرده. حدیث علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، باز درباره سماره است. این روایت ضعیفه به خاطر مرسله بودنشون، عن بعض اصحابنا داره، ولی در این نقل دوم آمده ولا ضرر ولا ضرار علا مؤمنن، یعنی قید علا مؤمن اضافه شده. توجه داری این تأثیراتی میذاره در فهم حدیث و قاعده لا ضرر که حالا بعدن توضیح خواهیم داد. بعد از شیخ طوسی و شیخ صدوق هم روایت نقل شده، از ابن بکیر، از زراره، از ابی عبدالله. خلاصه سه جور اومده این روایت قصه سمارت ابن جندب، سه جور آمده. یه جور آخر روایت لا ضرر ولا ضرار، یه جور دیگه آمده لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، یه جور دیگه اصلا لا ضرر ولا ضرار ندارد. خب قصه سماره که یه قصه بیشتر نبوده، اما سه جور نقل شده: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه، یه جور دیگه لا ضرر نداره. این نقل اول که قضیه سماره است. نقل دو مسئله شفعه است. نقل دو سوم مسئله مشارب نخل و فضل ما. حالا عبارت رو بخونیم بعد تا اونجا برسیم. دوم مدرک القاعده وردت جمله تو لازره و لازره فی ثلاث موارد، در سه جا وارد شده جمله لازره و لازره. یکی قضیه سمارت ابن جندب التی رواه الکلینی فی الکافی به شکل تالی. خب شکل تالیش یه اینه: عدت من اصحابنا، که خب مشخصه کیا هستن، ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ان ابی که محمد ابن خالد باشه، ان عبدالله ابن بکیر، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام. عرض کردم روایت صحیح السند است، لااقل حسن است. قال ان سمارت ابن جندب کان لو اذ کن فی حائط لرجل من الانصار. رجل من الانصار یعنی مرد انصاری. حائط یعنی باغ، البستان. اذق یعنی هر شاخی که چند تا زیر شاخه داشته باشه، یا به تعبیری حالا یه درختی. سمارت ابن جندب یه درختی داشت در باغ یک مرد انصاری. و کان منزل انصاری به باب البستان، منزل انصاری کنار دره این بستان بود، منزلش هم همونجا بود. و کان یمر رو به الى نخلته ولا یستعذن. سمارت ابن جندب میره به نخلش، این عذقش، سری میزد، اذن هم نمیگرفت، یا اللهی هم نمیگفت، اجازه هم نمیگرفت. کرم داشته دیگه، ولی آدم سالمی بود که خب میخوای درخت تو ببینی سری به در مرتب میری، چه نیازی؟ ثانیه خوی اجازه بگیر یا اللهی بگو. فکلمه و الانصاری ان یستعذنه حتی جا فعبا ازا جا فعبا سماره. انصاری باش سخن گفت، بهش گفت که بابا یه وقتی میخوای وارد این باغ بشی اجازه بگی. سماره امتناع ورزید. فلما تعبا، وقتی که سماره امتناع ورزید و ابا کرد، جا الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فشکا الی خبره او الخبر. انصاری معذر پیغمبر رسید، شکایت سمره رو پیش رسول الله برد و خبر رو خبر داد، یعنی قصه رو برای پیغمبر اخبار کرد. فارسل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیکی فرستاد و خبره او به قول انصاری این و ما شکا، یعنی اون چه شکایت کرده، خبر انصاری و شکایت انصاری رو به او رساند. فقال ان اردت الدخول فاستاذن، پیغمبر به ما اگر اراده کردی دخول رو، وقتی میخوای وارد باغ بشی اجازه بگیر. و ابا سمره پروگری امتناع کرد. فلما ابا صاومه حتی بلغ بی من السمن، وقتی که ابا کرد باش چانه زدن معامله کردن، حتی بلغ بی من السمن ماشاءالله هم تو قیمت درخت بالا بردن، هر قیمتی تا این بخواد بفروشن بفروشه، هر قیمتی که خواهد، حتی بلغ بی من السمن ماشاءالله هر چقدر خواست بفروشه. فعبا علیبی که من نمی فروشم. اینجا معلوم میشه که به هر حال کرم داشته. فعبا علیبی فقال لک بها اذقان یمد لک فی الجنه، خلاصه یه اذقی، یک درختی نصیبت میشه که یمد لک فی الجنه، خلاصه این اندازه طول بهشته، این درخت عظیم. فعبا ان یقبلا، ابا کرد که بپذیره. اینجا بود که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم للانصاری اذهب فقلع، برو بکن این درخت، ورم بها الی، پرتش کن به طرف سماره، فان شان چنین لا ضرر ولا ضرار، دقت کنید، فل اسلام نداره لا ضرر ولا ضرار، فل مؤمن هم نداره. خب اضافه تو کلام ده علا مؤمن، وقد رواه الکلینی نفسه ثانیه. یه کلینی روا نفسه و نفس این خبر رو ثانیتن، یعنی یه جور دیگه بار دوم هم این روایت رو برون کلینی روایت کرده و بعد عدت احادیث به از شکل، بعد چند تا حدیث این شکلی ذکر کرده، علی ابن محمد ابن بندار ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابی ان بعض اصحابنا، مرسل است دیگه اینجا، ان بعض اصحابنا یعنی مرسل است، ان عبدالله ابن مسکان از زراره ان ابی جعفر، مرسله یعنی یکی از طبقات راوات حذف شده در سند. قال ان سمره ابن جندب، تا اونجا که میگه فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم انک رجل مضار، پیغمبر فرمود این مرد زیان رسانی است، ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه. فی حاضر روایه که ما نرا زیادت کلمت علی مؤمن، میبینیم دیگه کلمه علی مؤمنن اضافه شده. الامر الذي له تاثير من بعض الجوانب، اجاتی تاثیرگذار این کلمه علی مؤمنه، کما سیاتی ان شاء الله تعالی بعدا توضیحشو میدیم. ثم ان قضیه سمره المشتمل علی جمله لا ضرر ولا ضرار قد روا كل من الشيخ دوسی و شیخ صدو و كل منهما روا عن ابن بکر عن زرار عن ابی عبدالله. میگه قضیه سمره مشتمل است بر جمله لا ضرر ولا ضرار، یعنی قضیه سمرت ابن جندبی که مشتمل از بر جمله لازم ولا ضرار، اینو هم شیخ طوسی روایت کرد هم شیخ صدوق، یعنی هم کلینی این روایتی که لازم ولا ضرار داره نقل کرده، هم شیخ طوسی در تهذیب هم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه، و هر دو بزرگوار این شیخ طوسی و شیخ صدوق قضیه سمرت ابن جندب رو روایت کردن از ابن بکیر از زراره ان ابی عبدالله، این عبدالله ابن بکیر ان زراره ان ابی عبدالله، نه ابی جعفر، روایت کلینی ان ابی جعفر، این دو بزرگوار ان ابی عبدالله، احتمالا امام صادق از امام باقر هم نقل کرده مثلا. عجل ان شیخ الصدوق روا به سندی ان الحسن الثیقل ان ابی عبیده الحضا ان ابی جعفر ازم قصت سماره. یه بله شیخ صدوق روایت کرده به سند خودش از حسن الثیقل از ابی عبیده حضا ان ابی جعفر قصت سماره، یعنی به یه سند دیگری شیخ صدوق قضیه سماره جندب رو از امام باقر هم نقل کرده، یعنی هم از امام صادق روایت رو نقل کردم از امام باقر. ولیکن لیس فی آخر جمله، اما در آخر این روایتی که از امام باقر جمله لا ضرر ولا ضرار نیست، این آمده و انما فی در این قضیه، در این روایت، در این قضیه سماره اینطور آمده: ما اراک یا سماره الا مضاره، نمی بینم تو را مگر انسانی زیان رسان، اذهب یا فلان فقطعها وضرب بها وجهه، برو یا فلان یعنی ای صحاب ای انصار این درخت رو فقلعها فقطعها قطعش کن، وضرب بها وجهه بزنش به صورتش، خلاصه بندازش جلوش. این روایت کلینی داشت، ورمه بها پرتش کن، اینجا داره میگه بزن به صورتش، یعنی در واقع جلوش بندست. و به آزا یتزا ان قویت سماره رویت فی مصادر ان الحدیث به سلاست اشکاره. قضیه سمارت واضحه که قضیه سمارت ابن جندب روایت شده در مصادر و منابع روایی ما به سه شکل: فتارتن رویت و فی آخرها جمله لا ضرر ولا ضرار من دون اضافه ده. یه روایت این لا ضرر ولا ضرار، خلاص اضافه دیگه هم نده. ثانیه رویت فی آخرها جمله لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، به زیادت قید علی مؤمن، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. و ثالثه رویت من دون ذکر جمله لا ضرر ولا ضرار، یه روایت دیگه هم دیگه اصلا لا ضرر ولا ضرار نداره، داره ما عراقه یا سمه الا مزارم، همین لا ضرر ولا ضرار نداره. پس لا ضرر ولا ضرار فل اسلام هم نیامده، همین سه شکله طبق نظر ایروانی. و من هنا قد یقال به عدم ثبوت ذکر جمله لا ضرر ولا ضرار فی قضیه سماره لعجل تعاز نقل، ثابت نشده ذکر جمله لا ضرر ولا ضرار در قضیه سماره، برای اینکه تعارض نقله، یه نقل لا ضرر ولا ضرار داره یه نقل نداره، یه نقل لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین داره، توجه دارید، پس تعارض نقل حاصل شد. و قد یرد ذلک به ان تعارض از مسکوت تعارض بین زیادت و نقیصه و اصالت عدم زیاده مقدمه تو علی اصالت عدم نقیصه. ممکنه که چیزی خوش شک داریم زیادت داره یا نه، یا از عدم زیادته، یکی چیزی از عدم نقیصه است، ولی بعضی میگن اصالت عدم زیاده مقدم بر اصالت عدم نقیصه است. بعضی ها اینطوری گفتن که خلاصه تعارض هست بین زیادت لا ضرر ولا ضرار و عدم زیادت یا نقیصه لا ضرر ولا ضرار، ولی اصالت عدم زیاده مقدم است بر اصالت عدم نقیصه، یعنی اصل رو بری میذاریم که لا ضرر ولا ضرار ندارد. بعضی اینطوری گفتن، ولی خب اونی که لا ضرر ولا ضرار دارد حدیثش صحیح هست، بهترین حدیثه. اون علی مؤمنن هم که سنده ضعیف بود، مرسله بود. خب این یه روایت، روایت قضیه سمارت ابن جنده، یه حدیثی هم نقل شده از ایشون که جعل کرده این و من الناس من یشی نفس ابتقاء مرضات الله فلا رؤوف بالعباد، در شأن ابن ملجم هم چیزی هم من دیدم، حالا نمیدونم سندش چقدر قوی است، ولی از سمارت ابن جندب نقل کردن که من از پیغمبر شنیدم که این آیه شأن نزولش ابن ملجمه، حالا ابن ملجم هم پیغمبر نبوده که، در حالی که به اتفاق اهل سنت اشاعره معتزله این حدیث در شأن لیلة المبید و شأن امیر المؤمنین نازل شده سلام الله علیه. خب اینم از این. حالا میخواید دیگه مسئله شفعه و مسئله دو باب دیگری که دو بحث دیگری که کلمه لازرار و لازرار داره بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.